بیان فرمود اینکه و تحرکم من الدنس و از هب انکم الرجس و تحرکم تطهیرا، اشاره به طهارتی که ذوات مقدسه معصومین دارند. در بحث های گذشته نکاتی در ارتباط با این فقره به عرض شما عزیزان رسید. نتیجه این شد که ائمه علیهم السلام هم خودشون در ساحت‌های مختلف رفتاری، صفاتی و اخلاق و در حوزه اعتقاد و اندیشه پاک هستند و هیچ گونه آلودگی ندارند، علاوه بر این مسئله مسیری رو که طی کردند در جریان پیدایش اونها و تنزل وجودی اونها از مبدأ عالم وجود ذات اقدس اله تا اینکه به ظهور مادی و ظهور جسمی جسمانی در این عالم راه پیدا کردن، تمام این مسیر هم طهارت و پاکی بود که در بحث گذشته به این مطلب اشاره شد. عرض کردیم این طهارت لوازمی داره، یعنی اگر کسی در این مرتبه از طهارت قرار گرفت، حقیقتی که هیچ گونه آلودگی ندارد، هیچ گونه پلیدی در او راه ندارد، از جمله لوازمش این است که این چنین شخصی و هویتی و شخصیتی دارای یک جایگاه بلند و رفیع در نظام هستی هست. دلیل این مسئله این است که موجودات هرچه که تنزل وجودی اونها بیشتر باشه، قیود و تعینات بیشتری رو پیدا میکنند. از جمله طهارت هایی که برای این ذوات مقدس باید گفت، طهارت از تقید به مراتب وجودیه است. گرچه تا آخرین مراتب وجود، یعنی ظهور مادی، جنبه طبیعی و عنصری دارند، اما تقید و اسارت در این مراتب رو به حسب باطن ندارند. این گونه نیست که مانند دیگر موجودات که ابعاد مادی اونها باعث گرفتار شدنشون در چنگ ماده و مقتضیات ماده هست، و یا موجودات عالم مثال مقیدن به همون مرتبه وجودی خودشون. موجودات عالم تجرد محض، یعنی عالم فرشگان و عقول و جبروتیان، اونها مقیدن به مرتبه وجودی خودشون. اما ذوات مقدسی معصومین در عین اینکه همه این مراتب رو دارند، اما مقید به هیچ کدام از این مراتب من حیث الحقیقه نیستند. به همین جهت هست که تمام ابعاد وجودی اونها بر همه ابعاد وجودی عوالم هستی احاطه و اشراف داره. بود مادی دارند، اما محصول در عالم ماده و گرفتار عالم ماده نیستند. بود مثالی دارند، بود عقلی دارند، فراتر از این مراتب هست، اما از باب حقیقتشون تقید به هیچ یک از این مراتب نیست. تنها نقصی که برای معصومین باید پذیرفت و قطعی و قهری هست، مسئله فقر ذاتی و امکان ذاتی است. ممکن الوجود هرچه که از نظر رتبه وجودی بالا باشه، اما بالاخره ممکن الوجود هست. الفقر و سواد و چه فت دارن، سیه رو ایز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله عالم. وجوب ذاتی فقط منحصر در ذات اقدس الهی است و بس. هر موجودی در مسیر تجلی قرار گرفت، به عنوان جلوه شد، به عنوان آیت شد، به عنوان مخلوق شد، به عنوان معلول شد، نمیتونه وجوب ذاتی داشته باشه. وجوب ذاتی به حکم عقل یکی بیشتر نیست و اون هم مختص به ذات اقدس اله هست. بقیه هرچه هستن ممکن الوجودن. پس فقر ذاتی و امکان ذاتی و حدوث ذاتی و از این دست تعبیرات، اینا رو نمیشود از ممکن الوجود گرفت. بله این نقص در وجود ائمه علیهم السلام هست، این رو تعبیر میکنن به نقص امکانی، نقص ذاتی. چون عرض کردیم وجوب ذاتی فقط مختص به خدای متعال هست، واجب الوجود به ذات فقط حضرت حق سبحانه و تعالی است و غیر او هرچه که هست با همه مقام و جایگاه بلندی که داشته باشد بالاخره مخلوقه، مصنوعه، ساخته دست خدای متعال هست، جلوه از تجلیات اوست.
مولای من از تو بود به گوش جان سامعه، از تو بود زیارت جامعه.
اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیته الاخیار.
نحن اسرار الله فی هیاکل البشریه. 14 نور مقدس اسرار الهی هست.
مرکز نبش از جام بلاتر شده از نور و بر این خانه کبوتر شده از، یعنی که خدا سعادتش بخشیده جهان بر او مقدر شده است، خیر دو جهان بر او مقدر شده است.
با ادامه برنامه گوهر ناب از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برای واژه اهل بیت معانی متعددی بیان شده، مثل همسر و فرزندان هر کس، خیشاوندان و قوم و قبیله و حتی پیروان یک شخص. حالا اگه به معنای لغوی این واژه نظر داشته باشیم، اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بر همسران، فرزندان، خیشاوندان، قوم و قبیله و حتی پیروان اون حضرت اطلاق میشه. چنان که درباره سلمان فارسی فرمودند سلمانو منا اهل البیت، یعنی سلمان از ما اهل بیت است. و این بدان سببه که سلمان فارسی پیرو کامل و خالص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حساب میاد. اما باید ببینیم آیا واژه اهل البیت در آیه تطهیر به معنای لغوی اون هست یا رسول گرامی صلوات الله علیه و آله برای اون معنای ویژه‌ای بیان فرمودند. به باور شیعه امامیه مقصود از اهل البیت در آیه شریفه معنای لغوی اون نیست و خیلی از علمای این مذهب و حتی علمای اهل سنت با بیان روایات و مدارک معتبر فراوانی از اون حضرت ثابت کردند مقصود از اهل البیت در آیه شریفه علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام. مثلا از ام سلمه همسر پیامبر اکرم نقله، اون حضرت در خانه من بود که علی، فاطمه، حسن و حسین نزد وی آمدند. پیامبر خدا آنان را زیر عبایش گرد آورد. در این هنگام آیه تطهیر نازل شد. سپس پیامبر آن را تلاوت فرمود و دستانش را به آسمان بلند کرد و فرمود خدایا اینان اهل بیت منند. هر نوع پلیدی را از آنان دور کن و آنان را پاکیزه بدار. من به پیامبر گفتم آیا من هم از شما هستم؟ او فرمود تو در مسیر خیر هستی و سرانجامت خیر است. گفتنی در روایات دیگه‌ای از رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل که به صراحت جانشینان پس از خودش رو 12 نفر به مردم معرفی فرموده که اولینشون امام علی علیه السلام و 12مینشون امام مهدی علیه السلام. به مقتضای این نصوص در مجموع مقصود از اهل بیت در آیه شریفه تطهیر حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، دختر پاکش فاطمه زهرا و 12 امام علیهم السلام هستند. در این لحظه به بخش پایانی سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی عنایت کنید.
ذوات مقدسه معصومین به عنوان بزرگترین جلوه، به عنوان بزرگترین آیت، همونطور که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود مال الله آیه اکبر منی، خداوند آیتی بزرگتر از من در بین همه مخلوقات عالم ندارد. و یا در تعبیر دیگری فرمود مال الله نبع اون اعظم منی، خداوند خبری و گزارهی بزرگتر از من ندارد. همه موجودات عالم مخلوقند، همه موجودات همه عوالم جلوه های حقن، آیت حقن، اما در بین همه اینها اون کسی که در رتبه برتر قرار گرفته حقیقت انسان کامل هست. اونقدر این انسان جایگاهی برتر از همه دارد که رسول گرامی اسلام سلام الله علیه فرمود لی مع الله وقت لا یسعون فیه ملک مقرب او نبی مرسل. حالتی که من با خدا دارم، ارتباطی که من با خدا دارم و جایگاهی که دارم، هیچ فرشته مقرب و پیامبر مرسلی در اونجا راه ندارد. و همچنین از بعضی از ائمه علیهم السلام نقل شده که مطلب رو امام خمینی رضوان الله تعالی در مصباح الهدایه در اونجا نقل میکند که نحن مع الله حالاتون هوه هوه و نحن نحن و هوه نحن و نحن هوه. این چه مقامی است؟ مقامی است که ما با خدا جایگاهی رو داریم، حالاتی رو داریم که اونقدر قرب است و تقرب است و نزدیکی هست و فنا هست، در عین اینکه هیچ ممکنی واجب نمی شود و هیچ عبدی معبود نمی شود، هیچگاه معبود هم عبد نمی شود. معنای این قرب ها این نیست که علیاذ بالله ائمه علیهم السلام ادعای خدایی کرده باشند، نستجیر بالله. ما عبدیم، بنده ایم، اما عبدی و بنده ای که اونقدر قرب پیدا میکند، اونقدر جایگاه پیدا میکند، علوه رتبت پیدا میکند در مراتب وجودی که هو نحن و نحن هو، در عین این که هو هو و نحن نحن. خب این قبیل تعبیرات حاکی از علوه رتبت وجودی ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام هست و این چنین جایگاهی هست که اونها رو به عنوان واسطه کبرای فیض الهی قرار داده. علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا از پدرانشون تا از علی بن ابی طالب علیه السلام نقل فرمود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما خلق الله افضل منی ولا اکرم علیه منی. حدیث مفصل هست تا اینکه فرمود یا علی، بیان رسول گرامی اسلام هست، خطاب به حضرت علی علیه السلام که یا علی لولا نحنو ما خلق الله آدم علیه السلام ولا حوا ولا الجنه و النار ولا السماء و الارض. یعنی اگر ما نبودیم آدم نبود، ما اگر نبودیم بهشت و جهنم نبود، اگر ما نبودیم آسمان و زمین نبود. وساطت فیض که فیض رو از ذات اقدس الهی بگیره و به مخلوقات بده، این مختص به مقام انسان کامل هست. خب این یکی از لوازم طهارت، وقتی موجودی پاک شد، وقتی موجودی اسیر قید و بندها در همه مراتب وجودی نشد، یقینا این رهایی و این طهارت جایگاه او رو برتر میکنه.
الله گوهر ناب.
الله
شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
از دیگر لوازم طهارت مطلقه حجیت قول و فعل اونهاست. کسی که از همه آلودگی ها پاک شد، هرچه میگوید و هرچه میکند قطعا از پاکی برخوردار هست و رضا قابل احتجاج و استناد هست. می شود به گفته او، به فعل او، به رفتار او، به اخلاق او استناد کرد، چون پاکه، آلودگی ندارد، تاریکی و تیرگی ندارد، خلافی در گفتار او نیست، رفتار و اخلاق و اندیشه او نیست. بنابراین به تمام وجود به عنوان حجت حق می شود، به قول مطلق می شود حجت الله علی الخلق. اگر فرمود ما حجت خدا بر خلق هستیم، معناش همین است که یعنی ما هیچ گونه آلودگی نداریم. هر کس به هر شیوه ما، عمل ما، رفتار ما میخواد تمسک بکنه مجاز هست و میتونه و باید هم این تمسک انجام بگیره. و از جمله لوازم این مقام طهارت داشتن ولایت هست و همچنین احراز مقام امامت یعنی عهد الهی. قرآن کریم امامت را از کسی می‌داند که مطلقا طاهر باشد، چون فرمود و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. در سوره بقره آیه 124 در اونجا می‌فرماید بعد از اینکه ابراهیم رو به کلماتی آزمایش کردیم و آزمودیم و امتحان کردیم، به او گفتیم که انی جاعلک للناس اماما. بعد حضرت ابراهیم سلام الله علیه عرض میکند و من ذریتی، آیا از ذریه من هم کسی به این جایگاه و پایگاه امامت دست پیدا میکند یا نه؟ قال لا ینال عهد الظالمین، یعنی این عهد که مقصود عهد امامت هست به ستمگران و ظالمان نخواهد رسید. حضرت ابراهیم سلام الله علیه به قرینه اینکه بعد از احراز مقام امامت از خدای متعال اون رو برای ذریه‌اش طلب میکنه، خدای متعال در جواب فرمود لا ینال عهد الظالمین. معلوم شد که این مقصود از عهد امامت هست. این جایگاه صرفا مخصوص کسانی هست که هیچ گونه ظلمی و ستمی مطلقا نداشته باشند، چون اگر کسی ستم بر خود و یا بر دیگران داشته باشه و یا در گذشته گرفتار این چنین ستم هایی بوده و فعلا توبه کرده باشه، این نمیتونه به طور مطلق گفته بشود که طاهر است و پاک است. نمیشه نفی ظلم رو به طور مطلق از او کرد، چون بالاخره یا الان گرفتار هست یا قبلا گرفتار بوده، در حالی که در این آیه شریفه چون به طور مطلق فرمود لا ینال عهدی از ظالمین، مقید به وقت خاصی نشده. اینطور نیست که ظالمینی که الان ظالم نباشند، به طور مطلق فرمود لا ینال عهد ظالمین. برابر این تنها عهد الهی مربوط به کسانی است که مطلقا ظالم نبوده باشند و مطلقا پاک باشند. و از اونجایی که قرآن کریم گزارش از مقام طهارت مطلقه معصومین علیهم السلام می‌دهد که تنها کسانی که مطلقا پاک هستند، این تعبیر یک تعبیری است که نمیشود فرض کرد که در زمانی مثلا گرفتار ظلم و ستمی بودند یا آلودگی داشتند، به هیچ وجه با این تعبیر نمیسازد. یوسف انکم ارجس اهل البیت، این تعبیرات تعبیراتی است که معناش این است که به طور کلی در هیچ زمانی، در هیچ مکانی، در هیچ وقتی، در هیچ حالتی آلودگی سراغ این ذوات مقدسه نبوده. خب اینا هستند که میتونن به اون عهد الهی برسن. بنابراین لازمه نیل به عهد الهی یعنی امامت این چنین طهارتی است، و چون این ذوات مقدسه این چنین پاکی رو به گزارش قرآن دارن، پس شایستگی احراز مقام امامت و ولایت رو خواهند داشت. بنابراین مقام طهارت لوازمی دارد، برخی از اونها رو مطرح کردیم. انشاءالله ادامه این بحث در جلسه آینده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گوهر ناب، برنامه ای از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
از شما شنوندگان فرهیخته بسیار سپاسگزاریم که تا پایان برنامه گوهر ناب کنارمون بودین. در این برنامه از جمله و اذهب عنکم الرجس و تحرکم تطهیرا در زیارت جامعه کبیره سخن گفتیم. امیدواریم این برنامه رو پسندیده باشین. تا برنامه بعد، خداوند مهربان یار و نگهدارت.
چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه، دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه، شکایت میبرم از تو بر خدای تو زان همه بلای تو تا رسد او به دردم در آن آشفتگی با دلی شکست تر گریه ها کنم که در اشک خود غرق گردم آنجا اگر اشکی دود بر دیده غم دیده ای سیلی به پا نماید آنجا اگر آهی کشد دل داده افتاده ای دود از فلک براید در آن مدهوشی من از خدا خواهم مرا عاشق کند عاشق رسوا شد در عاشقی دیدی بلا رو می کنی آنگه تو بر کعبه دل ها چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه شکایت میبرم از تو بر خدای تو زان همه بلای تو تا رسد او به دردم
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
کارهای نیک و بد آدمی تأثیر عمیقی بر هم دارن و باعث تقویت یا تضعیف هم میشن ما احسن الحسنات بعد السیئات و ما اقبح السیئات بعد الحسنات چقدر کارهای نیک بعد از گناهان زیبا و چقدر زشت است گناه کردن بعد از کارهای نیک هر کدوم از ماها ممکنه یک لحظه دچار لغزش بشیم و گناه کنیم ولی خدا همیشه راه توبه رو باز گذاشته البته شرط اصلی توبه واقعی ترک گناه برای همیشه است. اما دوستان، فکر کردین که چه کارهایی میتونه لکه‌های سیاه کارنامه اعمالمون رو پاک کنه؟ یکی از بهترین این کارها صلوات فرستادنه. عاصم ابن زمره نقل میکنه امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود فرستادن صلوات بر پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بهتر از آبی که آتش را خاموش کند گناهان را از بین می‌برد و سلام بر آن حضرت افضل است از آزاد کردن چند بنده از قید بردگی دوست داشتن رسول خدا افضل و برتر از جان نثاری یا شمشیر زدن در راه خداست
اللهم صل علی محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، در ادامه دعوت میکنم که همراه بشید با برنامه طوبی و نمایش کوتاه چیزی گم کرده ام تا لحظات دیگه ساعت 4:10 بامداد جستجو به معرفی نرم افزار پرسمان انقلاب میپردازه و ساعت 4:20 هم گنج سعادت به بررسی صفات نیک و بد اخلاقی خواهد پرداخت. 3:55 بامداد اینجا پخش شبکه رادیویی معارف است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا علی،
برای چه پا شدی؟ شومت بخور.
نمیتونم، رادیو که خاموشه دلشوره میگیرم.
دلشوره چه؟
نمیتونم، ما از سکوت خوشم نمیاد. الان دو روز خبری از موشک بارون نیست.
آه والا خدا نشکر،
عادت گردیم به بمبارون خواه. وقتی صدای انفجار نمیاد انگاری کسی گم کردیم، انگار زنده نیستیم. گاهی فکر میکنم نکنم مردم که هیچ صدایی نیست.
خب نیجلو بچه هایی جوری حرف میزنی.
نگران بچه ها نباش، بچه ها توی جنگ زودتر بزرگ میشن. خب این هم باتری ها، بذار جاشون بندازم، خدا کنه روشن میشه
ایشالله.
رزمندگان
اسلام
در هم کوبیدن خطوط دفاعی دشمن موفق به پیشروی در خاک عراق شدند.
وای خدا رو
شکر. وای وای
اعلام هشدار یا وضعیت زلزله و معنی و مفهوم آن.
یا سید عباس، زود باشین، همه برید زیر زمین. یالا زود
فانوس فانوس،
خودم خاموشش میکنم. برید زیر زمین
بچه، زود باشین. چرا خوبان رادیون هم با خودت بیار.
باشه خوش، شما برید زیر زمین.
باشه بچه، یالا زود باشین.
فردا میام دنبالش. خوش
خب دیر نمیام، مرد بازار سیاه شده. آروم ماما،
میگم کاش اون روز نمیترسیدی.
اوی مرچاری بودنر رو تنش،
خودتو زنش جایی هستی، نباید میترسیدی.
اوی تمام تنش سیاه بود، فکردم مرده، صداش در نمیومد.
دیگه نگو، نباید میذاشی تو زیر زمین.
ای دیر رسیده بود، اون مرچه ها خورده بودنش، فقط سرمیزش بود.
هنوز صدای گیغ و ویغه تو گوشمه.
همون روز شیرم خوش شد، شیر زن که خوش میشه به چه سرد میشه. برام براش آب قند باز کنم. آی عزیز،
فردا میرم براش شیر گاف پیدا میکنم.
اوی نه، شیر گاف زیش سنگینه.
اون روز خواب بودم، خوابای بد میدیدم. بذار اونجا بخوابم، زابراشو نکن.
نگم بچه ها هر شو تو خواب حرف میزنن، با خودشون انگار کابوس میبینه.
خب منم کابوس مابوس میبینم.
اوی خب که این کابوساتمون میشه.
میگم امشو خیلی نزدیک بودا.
آبالا خدا به داد دل مردم برسه،
امشو خیلی نزدیک بوده. میگم مثل این که هنوز زنده ایم.
میگم رادیون روشن کن، نریم بالا؟
نه هم یا خوبه، بذار روشنش کنم.
توجه علامتی که همکنون میشنوید
خو
اعلام وضع عادی.
اوی خدا نشد.
اوه
بچه هم خوبش کن. ایگان باز میری بیرون کمک؟
فکر نکنم، میخوام ایشنو پای رادیو، امشو میخوام لیست اسامی شهدای گوش کنم.
اوه مثل همیشه.
آه بله مثل همیشه.